بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اولین آیه‌ای که استدلال شده برای براءت آیه 7 سوره طلاق، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. البته به لا یکلف الله نفسا الا وسعها که مال سوره بقره به اون هم استدلال شده، ولی فعلا ایشون این سوره طلاق رو مطرح کردن. خب از کجای این آیه استفاده شده براءت؟ اول کسی که به این آیه استدلال کرده مرحوم نراقیه. آمده فرموده لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، گفته این ما به معنای تکلیفه، حکم و تکلیف یکیه، این ما به معنای تکلیفه. آتام به قرینه بعضی از روایات به معنای اعلامه. خب معنای آیه چی میشه؟ ما هیچ کس را تکلیف نمی کنیم مگر تکلیف کردنی. یه یکلفو بعد الا در میاد، لا یکلف الله نفسا الا یکلفو تکلیفا اعلمها. ما کسایی رو بخوام تکلیف بکنیم اول اعلام میکنیم، بیان میکنیم. بدون اعلام و بیان ما تکلیف به کسی نمیکنیم. خب توتون که اعلامی نشده، توتون اعلامی نشده که چه حکمی داره، و چون اعلام نشده پس تکلیف نداره. وقتی تکلیف نداشت محکوم به اباحه. این استدلالیشون. شیخ انصاری میفرماد این استدلال خوبه، براءت رو اثبات میکنه، ولی با سیاق آیه، با مورد آیه تطبیق نمیکنه. مورد آیه این طرفش اون طرفش هنوز مربوط به وضع دنیا و مال و انفاق و اینهاست. معنا نداره آدم این ما رو بیاد تکلیف بگیره. این ما به معنای ماله، مالم یعنی دفع مال، بذل مال. خب معنای آیه چی میشه؟ ما کسی رو تکلیف نمی کنیم به دفع مال مگر به اون مقداری که میسوره میتونه دفع کنه. خب این چه ربطی به براءت داره؟ احتمال دوم، این مای موصول به معنای مطلق فعله که شامل بذل مال هم میشه، مطلق فعل. اون ایتا هم به معنای اقداره. معنای آیه این میشه ما هیچ کس رو تکلیف نمی کنیم به هیچ فعلی الا اینکه قدرتش رو میدیم. یعنی تکلیف به غیر مقدور ما به کسی نمی کنیم. بازم این ربطی به براءت نداره. این دو جوری که با سیاق موافقه با استدلال براءت تناسب نداره. اون جوری که آقای نراقی معنا کرده براءت رو افاده میکنه، ولی با سیاق آیه سازگار نی. پس نتیجتا این سه احتمال، یه دونش موافق براءت مخالف سیاق، ولی اون دوتای دیگه موافق سیاق و مخالف براءت. احتمال چهارم، احتمال چهارم این که یه نفر آمده میگه خب این کارو میکنیم، اون ما رو هم تطبیقش میکنیم با مال، هم تطبیقش میکنیم با تکلیف. چون با تکلیف تطبیق میشه به درد براءت میخوره، و چون با مال تطبیق میشه با سیاق آیه توافق داره. اون وقت ایتای هر کدامم به حسب خودش. ایشون میفرماد این کار جایز نیست. این میخواد چیکار کنه؟ احتمال چهارم، ما رو میخواد اعم از تکلیف و مال بگیره که هم به درد براءت بخوره و هم با سیاق آیه سازگار باشه. ایشون میفرماد درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما یه دونه فعل داریم. یه دونه فعل کدومه؟ یکلفو. فراموش نشه وا، لا یکلف الله نفسا الا، یعنی یکلفو. ما یه دونه یکلفو داریم. این ما اگر به معنای مال باشه میشه مفعول به، او وقت نسبت فعل با اون ما نسبت وقوعیه. اما اگر تکلیف بگیریم نسبتش نسبت تأکیدیه، چون گفتیم هر فعلی با مفعول یک نسبتی داره. نسبت فعل با مفعول به حلولیه، با مفعول فی با مفعول به وقوعیه، با مفعول فی حلولیه، با مفعول له حصولیه، با مفعول مطلق تأکیدیه. خب آقایی که میخوای این ما رو هم تکلیف بگیری هم مال بگیری، به اعتبار اینکه مال میشه مفعول به، اون وقت یکلفو نسبتش با مفعول به یه نسبتیه. اگه دوباره بخوای همونو تکلیف بگیری، پس یکلفو خود نسبتش با مفعول و به با مفعول مطلق با هم مغایره و جامعیت نداره. نسبت یکلفه با فعل با اون ما وقوعیه اگه به معنای مال باشه. اگر تکلیف بگیریم میشه تأکیدی و نسبت فعل با هر یک از دو مفعول ها مغایره، جامع بینشون نیست، نتیجتاً یه دونه فعل نمیشه متعلق به دو چیز مغایر باشه. پس نتیجتاً احتمال چهارم باطل شد. ولی عرض کردم آقای نائینی اینجا دفاع میکنه از مرحوم نراقی، میگه لکن الانصاف، انصاف مطلب اینیست که حق با آقای نراقیه. این آیه به درد استدلال میخوره. دوتا که هیچی، ما سه معنا از ما اراده میکنیم. ما استعمال لفظ در دو معنا و سه معنا نمیکنیم. ما یعنی چه شی؟ ما کلمه ما رو در خودش معنا کردیم. لا یکلف الله الا شیئا، منتها این شی اگر با مال باشه تطبیق میکنه این با اگر این شی رو، یعنی ما کلمه ما رو در یه معنا استعمال کردیم نه در دو معنا و سه معنا، منتها کلمه شی عامه، هم با مال تطبیق میکنه هم با تکلیف تطبیق میکنه هم با مطلق الفه، پس عیبی نداره. ما رو در یک معنا استعمال کردیم، اون یک معنا منطبق با سه احتمال میشه. اون وقت هر کدوم رو گرفتی ایتا و کل شیء به حسبه. اگر مال گرفتی ایتاش و اعطا معنا کن، اگر تکلیف گرفتی ایتاش و اعلام معنا کن، اگر آمدی مطلق الفعل گرفتی ایتاش و اقدار معنا کن. پس از نظر آقای نائینی ایشون نظرش اینه که استدلال مرحوم نراقی درسته و این ایرادایی که شیخ انصاری میفرمان وارد نیست. خب یه نفر اومده از راه روایت عبدالعلا میخواد دفاع کنه از آقای نراقی، میگه آقای شیخ انصاری ما یه روایتی دیگه ای داریم، در اونجا یه سوال و جوابی داره، اون سوال و جواب اون روایت قرینه میشه که این لا یکلف الله نفسا الا ما تاها همون باشه که آقای نراقی میگه. سوال چیه؟ هل کلف الناس بالمعرفت الکنهیه، آیا مردم مکلفن کنه خدا رو بشناسن؟ حضرت فرمودن لا، اگر مکلف بودن علالله البیان. خب ببینید از اون کلفه که در کلام سائل قرینه است بر این که، و بعدم به این آیه استشهاد کردن، یعنی حضرت وقتی جواب او رو دادن فرمودن معرفت کنهی مکلف نیستن مردم مگر خدا اعلام کنن، به این آیه تمسک کردن. این آقای مدافع چی میخواد بگه؟ مدافع نراقی میگه به اعتبار این که در کلام سائل کلفه است معلوم میشه این مای ما آتا به معنای تکلیفه، به اعتبار این که در کلام امام علالله البیان، بیان یعنی اعلام، معلوم میشه این اعتیا به معنای اعلامه، پس نتیجتا استدلال آقای نراقی شد یک استدلال کامل. ایشون میفرماد اینم درست نیست. چرا؟ برای اینکه از معرفت غیر مقدوره سوال داره میکنه، معرفت کنهی، اون بیان هم به معنای اقداره، یعنی کأنه حضرت میخوان بفرمان معرفت کنهی غیر مقدوره و ما تکلیف به غیر مقدور نمی کنیم. خلاصه مطلب، یه آقایی به کمک روایت عبدالعلا میخواد این لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها رو استدلال کنه بر براءت. از چه راهی وارد میشه؟ میگه در این سوال و جواب یک کلماتی استعمال شده که اون کلمات بعد که حضرت جواب دادن این آیه رو آوردن، حضرت جواب رو دادن حد همین آیه رو آوردن. خب ما میبینیم در اون سوال و جواب یک کلماتی است، از اون کلمات این آیه معناش روشن میشه، معلوم میشه ما به معنای تکلیف، ایتا هم به معنای به اعلام، نتیجتا معنای آیه این میشه ما بدون بیان تکلیف نمی کنیم، توتونم که بیان نداره پس تکلیفی نداره. ایشون میفرماد این درست نیست. اتفاقا این آیه سوال از امر غیر مقدوره، چون معرفت کنهیه و حضرت هم میفرماد نه، یعنی ما تکلیف به غیر مقدور نداریم، نتیجتا این تأیید هم به درد نخورد و خلاصه ایشون مخالفه. ایشون میفرمان ابدا این آیه به درد استدلال نمیخوره. لکنه لکن یعنی ما روا عبدالعلا، لکن این ما رواه عبدالعلا لا ینفع المطلب، مطلب یعنی مطلوب، یعنی مطلوب نراقی، این به درد مطلوب نراقی نمیخوره. چرا؟ برای اینکه این سوال داره از امر غیر مقدور میکنه، از شد این معرفت کنی و الا معرفت اجمالی که بر همه واجبه، معرفت کنهی و تفصیلی رو در سوال میکنه، اونم که غیر مقدوره، پس سوال از غیر مقدوره. حضرت هم که میفرما لا علی الله البیان، یعنی اگر این مردم مکلف بودن خدا فهم اقدارشو میداد و چون اقدار نداده و اینم غیر مقدوره، نتیجتا به درد استدلال نمیخوره. لذا ایشون میفرما لأن نفس المعرفه بالله غیر مقدور قبل تعریف الله، این تعریف همون بیانه، یعنی اگر خدا بیان نکنه این تعریف معرفت تفصیلی میشه غیر مقدور. پس بنابراین معنای کلام امام اینه، ما تکلیف به غیر مقدور نمی کنه خدا. خب این چه ربطی به وقت ما داره؟ ما باید یه دلیلی بیاریم که بگه تکلیف بلا بیان ما نمی کنی. این میگه تکلیف بدون تکلیف به غیر مقدور ما نمی کنی. پس به درد استدلال نمی خوره. فلا یحتاج دخولها، دخول اون معرفت، دخول اون معرفت در آیه احتیاج نداره به اراده اعلام من الایتا. آخه اون مدافع چی میگه؟ میگه استشهاد حضرت وقتی تمامه که از اون ایتا اراده اعلام بکنیم، میشه میگه لا یحتاج، احتیاج نداره استشهاد حضرت به این آیه، احتیاج نداره که ما از ایتا اراده اعلام بکنیم تا حرف آقای نراقی درست بشه. میتونیم از این ایتا اراده اقدار بکنیم. لا یحتاج دخول این معرفت، اگر بخوایم اینو داخل در آیه بکنیم، این احتیاج نداره به این که ما اراده اعلام بکنیم. آخه اون میگه چی؟ میگه اگر شما بخوای اون معرفت رو داخل این آیه بکنی، اون ایتا رو حتما باید اعلام معنا کنی. ایشون میگه نه، احتیاج به این نداره که ما ایتا رو اعلام معنا کنیم تا نتیجتا استدلال آقای نراقی درست بشه. خب و سیجی او، ایشون میگه فعلا همینقدر بسته. بعدها در 15 صفحه دیگه توضیح این مطلب در ذکر دلیل عقلی، یعنی اونجایی که دلیل عقلی بر براءت میاریم، اونجا این مطلب رو یه قدری بیشتر توضیح میدیم. خلاصه این آیه آقا معناش چی شد؟ آیه سوره طلاق، یعنی ما تکلیف به غیر مقدور نمی کنیم، اینم که ربطی به کار ما نداره. اون لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اونم همینجور، ما هیچ کس رو تکلیف نمی کنیم مگر به مقدار وسعش، یعنی تکلیف به غیر مقدور نمی کنیم. پس آیه سوره بقره مثل آیه سوره طلاق هر دو معناش یکیه، یعنی ما تکلیف به غیر مقدور نمی کنیم و این ربطی با براءت نداره. براءت باید شما یه دلیلی بیاری که بگه ما تکلیف بلا بیان نمی کنیم، این میگه تکلیف به غیر مقدور ما نمی کنیم، نتیجتا این آیه سوره بقره هم به درد نمی خوره. و مما ما تفصیلیش هر دوش غیر مقدوره. بله دیگه، کن هیچ که غیر مقدوره حتما. بله دیگه، تفصیلیش هم برای اوساط مردم غیر مقدوره. این داره خود اوساط مردم، این آقایی که داره سوال میکنه، غلط، هر دوش برای مردم غیر مقدوره. کن هیچ که مسلمه، ائمه هم کن خدا رو نمیدونن، میمونه تفصیلی. تفصیلی مال یه مشهد علما که اون اصطلاحاتو بلدن، عموم مردم برشون غیر مقدوره که تفصیلا معرفت به خدا پیدا بکنن. خلاصه آقا آیه معناش اینه ما تکلیف به غیر مقدور نمی کنیم، این ربطی به براءت نداره. از این مطالبی که ما گفتیم که آیه معناش اینه ما تکلیف به غیر مقدور نمی کنیم، حال تمسک به قولهی تعالی سوره بقره لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینم همینی میگه، وسع یعنی به مقدار مقدور. ما هر کس رو به مقدار وسعش، اون مقداری که مقدوره تکلیف میکنیم، به غیر مقدور تکلیف نمیکنیم. پس این آیه هم مثل اون آیه به درد براءت نمیخوره. خلاصه چی شد آقا؟ آقای نراقی به این کاری قبول نداره، میفرماد استدلال درسته ولی با سیاق نمیساده. ولی آقای نائینی میفرماد انصاف اینه که این آیه همونطوری که نراقی فرموده دلالتها واضحه، خوب دلالت بر براءت میکنه. احتمال چهارم رو میگیریم، یعنی ما رو میگیم اعمه، بعدم ایتا و کل شیئن به حسبه، همه احتمالات رو اراده میکنیم، با یه احتمالش براءت درست میشه، با اون احتمالای دیگه سیاق رو ملاحظه کردیم، استدلال تمامه. بریم سراغ آیه بعدی. خب اینی که قبول نکردن شیخ از کدام روز اول، شیخ هیچ یک از این آیات قبول نمی‌کنه، هیچ یک از این روایاتی که علما استدلال کردن بر براءت شیخ انصاری قبول نداره. این یکیش بود و بلکه دوتاش بود. و منها بریم سراغ آیه بعد، سوره اسراء آیه 15، لا تزر و وازرتن وزر اخرى ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما کسی رو عذاب و عقوبت نمی کنیم مگر اینکه بعث رسول می کنیم. یعنی اول رسول و پیغمبر، رسول یعنی بیان نقلی، اول رسول که پیغمبره بیان نقلی می کنه، اول او رو می فرستیم، حلال و حرامامونه می گیم، اون وقت اگر مخالفت کردن اون موقع عقوبت می کنیم. و الا تا بعث رسول نکردیم ما کننا معذبین، ما کسی رو عذاب نمی کنیم. پس این آیه هم اومدن استدلال کردن بر براءت. به چه بیان؟ میگن این آیه میگه تا رسول خدا، تا پیغمبر خدا نیاد بگه چی حرامه چی حلاله، ما کسی رو عقوبت نمی کنیم. خب رسول خدا راجع به توتون هیچی نفرمودن، بعث رسول پیغمبر اومد همه احکام رو آوردن، اما راجع به توتون حرفی نزدن. پس الان بعث رسول نشده، یعنی راجع به توتون پیغمبر نیامده حرفی بزنه. نتیجه چی میشه؟ تا بعث رسول نشه، تا حلال و حرام ها گفته نشه، ما کسی رو عقوبت نمی کنی. راجع به توتون هم بعث رسول نشده، یعنی پیغمبری نیامده بگه حرامه، پس ارتکابش عذاب و عقوبت نداره، فثبت الاباحه. این دلیل بر براءت. لذا ایشون میگه بناهن. این آیت بفرمید آقا، این آیه رو تا ما میاریم که اخباری رو باش رد بکنیم، اخباری تازه یاد یه مطلبی میفته، میگه اتفاقا این آیه به نفع ماست، ما با این آیه مطلب شما رو باطل میکنیم. قبلا یادش نبودا، اصولیگی با این آیه میخوان براءت ثابت بکنن و به نتیجه اخبار بایدیگین رد بکنن، بگن این آیه علیه شماست. تا این کار میکنن اونا یادشون میفته، میگن عجب ما غافل بودیم، اتفاقا این آیه رد میکنه یک مطلب باطلی که شما اصولیگین دارین. اون مطلب باطل شده قانون ملازمه. این آیت بکنم اولی توضیح بدم، ما یه قانونی داریم به نام قانون ملازمه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، به اتفاق همه اصولیگین. حالا میگم همه، یه دونه مخالف فقط داره، صاف فصولو بدارید کنار، یه دونه مخالف که جزء به حساب نی. پس میتونیم ادعای همه بکنیم، تمام اصولیگی بل اتفاق این قانون ملازمه رو قبول دارن که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، نقطه مقابلش تمام اخباریگین مخالفن. میگه همچی چیزی ما نداریم که اگر عقل چیزی بگه شرعم به تبع او همون حکمو میگه. اول این عنایت بفرمایید، ما دو جور احکام عقلی داریم، احکام عقلیه مستقله، احکام عقلیه غیر مستقله. احکام عقلیه مستقله چه احکامیه؟ اوناییست که اگه دین و شرع و شریعتی هم نباشه عقل مستقل اون رو میگه، مثل قبح ظلم، مثل حسن احسان، مثل وجوب شکر منعم. اینا یه چیزاییه که دین و پیغمبری هم که نباشه عقل مستقل میگه ظلم قبیحه. ظلم حرامه، احسان حسنه. اینا رو میگن احکام عقلیه مستقله. یه احکام عقلیه داریم اونا غیر مستقله است، مثل وجوب اطاعت مولا، حرمت مخالفت مولا، اینا هم حکم عقلیه. قبح ظلم و حسن احسان حکم عقلی، حرمت مخالفت مولا، وجوب موافقت مولا، اینم حکم عقلی. ولی اون عقلی مستقله، شرع و شریعتی هم که نباشه عقل اون حکمو میکنه، اما این مستقل نیست. یعنی باید یه مولایی بیاد یه دستورایی بده تا عقل بگه اطاعتش واجبه. این قانون ملازمه مال احکام عقلی مستقله است. اینا رو گفتم که بدونید این قانون ملازمه خیلی تو این سخنرانی ها میگن کل ما، نه این هر عقلی نیست، احکام عقلیه مستقله که اگر عقل اومد گفت ظلم حرامه، شارع هم همین حرام میدونه، ولی نیاد شارع بگه ظلم حرامه، اما چون عقل مستقل گفته شارع هم با این حکم عقلی مستقل موافقه. یه کلمه هم اینجا بگم، چون رفقا بعضی ها به تقریرات آقای نائینی مراجعه میکنن، به دو جمله ممکنه برخورد بکنیم تحیر بمانی. اینی که من گفتم احکام عقلی دو جوره، مستقل و غیر مستقلی، عبارت آسانشه. ایشون به جای مستقله یه عبارتی داره، به جای غیر مستقلم یه عبارتی دیگه ای داره. غرض اینو میگم که رفقا مراجعه میکنن، ایشون نداره احکام عقلی بر دو قسمه، مستقل و غیر مستقل. از مستقل یه تعبیر دیگه میکنه، از غیر مستقلم یه تعبیر دیگه میکنه. ایشون به جای عقلی مستقل چی میگه؟ میگه احکام عقلیه واقعه در سلسله علل. به جای احکام عقلیه غیر مستقله میگه احکام عقلیه واقعه در سلسله معلوم. غلط به این دو جمله رسیدی چی متحیر نشی که اینا چیه. ایشون میگه نه، احکام عقلیه واقعه در سلسله علل همون احکام عقلیه مستقله است، احکام عقلیه واقعه در سلسله معلول همین احکام عقلیه غیر مستقله است. اینو توجه داشته باشین که اگه مراجعه کردین براتون تحیر نیاره. خب پس احکام عقلیه دو جور شد، عقلیه مستقله، عقلیه غیر مستقله. این قانون ملازمه مال عقلیه مستقله. کلما حکم به العقل حکم به الشرع، در احکام عقلیه مستقله است. یعنی اگر عقل بگه ظلم قبیح است و حرام، یه شارعی بیاد ولو نگه ظلم حرامه، هیچی نگفته راجع به ظلم، ولی ما میدونیم او همین رو قبول داره. یعنی همینقدر که عقل مستقل بپذیره، شرع هم اون حکم عقلی مستقل رو میپذیره. خب ما میگیم قانون ملازمه داریم، البته در احکام عقلی مستقله، که اگر عقل گفت شرع هم میگه. اینجا اخباریین قبول ندارن، میگن ما این قانون ملازمه رو قبول نداریم به دلیل همین آیه. یعنی با این آیه ای که ما اومدیم استدلال کنیم بر براءت، اینا اومدن یادشون افتاد اتفاقا با این آیه میشه ملازمه ای که آقایون اصولیین اثبات میکنن، با این آیه میشه نفیش کرد. چجوری؟ این آیه میگه چی؟ میگه تا ما رسول، بیان نقلی، پیامبران، ما تا رسول نفرستیم کسی رو عقاب نمی کنیم. یعنی تا پیغمبر نیامده هر کس هر چی هم ظلم بکنه عقوبت نداره. ببینیم ملازمه رو منکر شد. آیه میگه چی؟ میگه تا رسول نیاد نگه حرامه، ما کسی رو عقوبت نمی کنیم. یعنی هرچی هم عقل داد بزنه بابا این حرامه، این قبیحه، کسی مخالفت بکنه عقوبتش نمی کنیم. پس ملازمه رو به هم زدن دیگه. ما میگیم همینقدر که عقل میگه ظلم قبیح هست و حرام، شارع هم قبول داره اگر کسی ظلم بکنه عقوبت میشه. اینا میگن نه، پیغمبر باید بیاد بگه، و الا صرف این که عقل مستقل گفته اگر کسی مخالفت بکنه با این حکم عقلی مستقل، ما کسی رو عقوبت نمی کنیم. تا کی؟ اون موقع که پیغمبر بیاد بگه. پس معلومه ملازمه نیست. اینا با این آیه اومدن نفی ملازمه کردن. ایشون چیکار میکنه؟ ایشون میگه ما به این آیه استدلال میکنیم بر براءت، بنابر این که اول ملازمه رو درست میکنیم. ایشون سه تا جواب داده. فقط این بنا آدم خیال میکنه الان ایشون میخواد براعت رو ثابت بکنه بناعن علا. نه، این بناعن برای اینکه میخواد اثبات ملازمه بکنه. اون انکاری که اونا با این آیه کردن، ایشون میخواد اون انکار رو از بین ببره. پس ما به این آیه استدلال به براعت میکنیم بنابر این که اولا ملازمه رو ثابت بکنیم، اون انکار ملازمهی که اونا کردن او رو نفی میکنیم، اون وقت بعد که اثبات ملازمه کردیم گفتیم این ایراد شما دلیل بر انکار ملازمه نمیشه، اون وقت بیان براعت رو میگیم. سه تا جوابشون میخوام بدن. جواب اول، این آقای اخباری رسول رو چی معنا کرد؟ پیغمبر معنا کرد. رسول یعنی بیان نقلیشون میگه نه، رسول معناش رسول نقلی نی، رسول معناش پیغمبر نی، رسول کنایه از اتمام حجته، کنایه ذکر ملزوم اراده لازم رو میگن، کنایه اینی که آدم ملزوم رو میگه اراده لازم میکنه. شما الان میگی طلعت شمس یعنی چی؟ یعنی روز موجوده، ولو گفتی شمس طلوع کرده اما ملزوم رو گفتی، مقصودت اثبات لازمه. هر جایی ذکر ملزوم اراده لازم شد به اون میگن کنایه. ایشون میگه این رسول رسول نقلی نی، این رسولی که تی این آیه است پیغمبر نی، رسول یعنی اتمام حجت. خب با عقل مستقل به اتمام حجت میشه؟ موسی بن جعفر فرمود یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره حجتن باطنه، اما الحجت الظاهره فهی الرسول، اما الحجت الباطنه فهی العقوب. پس بنابراین آیه چی میگه؟ میگه ما کسی رو عقوبت و عذاب نمی کنیم مگر اتمام حجت بشه. خب اگه عقل بیاد بگه این حرامه، اتمام حجت شده، عقوبت می کنیم. این رسول در اینجا رسول نقلی نیست، رسول عقلیه، اتمام حجته، یعنی بیان تکلیف. خلاصه ما تا بیان تکلیف نکنیم کسی رو عقوبت نمی کنیم. اون وقت بیان تکلیف گاهی به عقله چون اونم حجته، گاهی به نقله. لذا میگن پیغمبرها عقل خارجن، عقل پیغمبر داخله. اینا هر دوش حجته، منتها او حجت باطنیه و او حجت خارجیه. نتیجتاً چی شد آقا؟ تصرف میکنیم در آیه، میگیم رسول به معنای پیغمبر نیست، رسول یعنی اتمام حجت، یعنی مبین تکلیف. و چون عقلم مبین تکلیفه، اتمام حجته، اگر گفت این حرامه مخالفتش عقوبت میاره ولو رسول نیاد بگه ملازمه درست شد. ایشون یه مثالم، پس چرا حالا ایشون اسم رسول در آیه ذکر شده؟ میگیم برای اینکه نوعاً بیان تکلیف به رسوله، نوعاً احکام رو پیغمبرا آوردن، اما نه اینکه منحصر است بیان تکلیف فقط به پیغمبر. بیان تکلیف به عقلم که بشه، ولو پیغمبری نیاد بگه ظلم حرامه، همینقدر که عقل مستقل بگه حرامه، شما اگر مرتکب ظلم بشید اینجا شما عقوبت میشید. نتیجه وقت یه شاهدم ایشون میاره، شما میگی من از اینجا حرکت نمی کنم تا مؤذن اذان بگه، این کنایه است. یعنی من اینجا حرکت نمی کنم تا ظهر بشه. پس چرا اسم مؤذن آورده؟ غالبا ظهر رو به وسیله اذان آدم تشخیص میده. پس چطور در اون مثال اون مؤذن کنایه از دخول وقته، در این آیه هم رسول کنایه از مبین تکلیفه، کنایه از اتمام حجته و عقلم اتمام حجت میکنه. حالا عنایت بفرمایید، فعلا به استدلال کاری نداریم، ما رفتیم تو اثبات ملازمه، رفتیم که انکار اونها رو جواب بدیم. بناهن ایشون میفرمان به این آیه اگر ما بخوایم استدلال کنیم مبتلی بر اینه، اول ملازمه رو ثابت بکنیم، انکار اونها رو رد بکنیم، تا بعد بیام سراغ استدلال به آیه. ایشون میفرماد که بنابر این که بعث رسول نبعث رسولن، این بعث رسول این کنایه است از بیان تکلیف، کنایه است از اتمام حجت، لانه بیان تکلیف، چون که بیان بیان تکلیف یکون و بهی، یعنی به رسول. چون که بیان تکلیف غالبا به رسوله، اینجا اسم رسول آوردن و الا رسول به عنوان یک پیغمبر مقصود نیست. مقصود از رسول یعنی اتمام حجت، یعنی بیان تکلیف. کما فی قول که، مثل این که شما میگی لا ابرح من هذا المکان، من از اینجا تکون نمیخورم حتی یعذن المؤذن، تا مؤذن اذان بگه. خب این مؤذن کنایه از دخول وقته، نه اینکه واقعا بعد حتما مؤذن اذان بگه. چطور در اونجا مؤذن دخالت نداره؟ چون دخالت به دخول ظهره. مؤذن غالبا ظهر رو معرفی میکنه، در اینجا هم همینجور. اینجا هم رسول، بعث رسول کنایه از بیان عقلیه، کنایه از اتمام حجته. نتیجتا وقتی اینجوری آیه رو معنا کردیم، ملازمه درست میشه دیگه. یعنی ما کسی رو عقوبت نمی کنیم مگر اینکه اتمام حجت بشه. حالا میخواد اتمام حجت به عقل بشه، میخواد اتمام حجت به شرع بشه. اگه عقلم بیاد بگه ظلم قبیحه، اتمام حجت شده، شرعم او رو قبول داره، نتیجتا عقوبت حاصله. این یک جواب، این جواب اول. جواب دوم، او عبارتون، این بعد او این کلمه رو بذاریم، بعث رسول، اون قبلن هم داشتیم ها، چون واو عاطفه است، این واو یعنی بعث رسول، این که ایشون نیورده برای اینکه واو عاطفه است، شما اون بعث رسول اینجا بیاریم. تا الان گفتیم چی؟ تو آیه تصرف کردیم، گفتیم بعث رسول ظاهرش مراد نی، معنای دوم یعنی جواب دوم، او بعث رسول عبارت از بیان نقلی. تصرف تو آیه نمی کنی، تو الان تصرف کردیم تو آیه، بعث رسول رو کردیم اتمام حجت. حالا میگیم نه، به آیم دست نمی زنیم. بعث رسول عبارت است از اون رسول نقلی، یعنی همونی که ظاهر آیه هست، یعنی پیغمبر. خب حالا معنای آیه چی میشه؟ معنای آیه اینه تا پیغمبر نیاد چیزی نگه، ما هیچ کس رو عقوبت نمی کنیم بر مخالفت های عقلی، نه مخالفت عقلی مستقل و نه غیر مستقل. آیه رو داریم معنا میکنیم. رسولم یعنی پیغمبر، میخوایم همون طوری که اخباری داره معنا میکنه، ما میخوایم معنا کنیم. اخباری میگه معنای این آیه چی میشه؟ تا پیغمبر نیاد ما هیچ کس رو عقوبت نمی کنیم. یعنی ولو مردم مخالفت احکام عقلیه بکنن، چه عقلیه مستقله چه عقلیه غیر مستقله، تا اینکه پیغمبر نیاد و این حکم نگه، ما کسی رو عقوبت نمی کنیم ولو مخالفت بکنن احکام عقلیه مستقله و غیر مستقله. آیه این میشه معناش؟ تلازم به هم میخوره. چیکار میکنیم؟ ملتزم میشیم به تخصیص. یعنی این نفی عموم تعظیم رو تخصیص میدیم، میگیم ولو ظاهر آیه اینه که ما هیچ کس رو عقوبت نمی کنیم ولو مخالفت بکنه همه احکام عقلیه، باید تخصیص بزنیم، بگیم ما کسی رو عقوبت نمی کنیم مگر در مستقلات عقلیه. عقوبت نمی کنیم مال غیر مستقلاته. یعنی اگر غیر مستقلات عقلیه رو کسی مخالفت بکنه عقوبتش نمی کنیم. پس با هم درست چه تلازم ها؟ اونا ظاهر آیه چی معنا می کنن؟ این میشه تا پیغمبر نیاد هیچ کس رو ما عقوبت نمی کنیم، هیچ کس رو ما عذاب نمی کنیم، چه احکام عقلیه مستقله رو مخالفت بکنه چه نکنه. ظاهر آیه این میشه. اخباری هم همین جوری معنا می کنه که منکر ملازمه میشه، میگه بعد پیغمبر بیاد. جواب میدیم، میگیم بله این ظاهر آیه این میشه. ما من عام من الا وقت خص، ما عام می نداریم مگر اینکه تخصیص خورده. خب تو قرآن هم داریم خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو دنیا هر چی هست حلاله، ولی ما چقدر محرماتی داریم که اونها حلاله. میگیم اون خلق لکم تخصیص خورده. اینجا هم همینجور، اینجا ولو عام آیه میگه تا رسول نیاد ما هیچ کس رو عقوبت نمی کنیم، چه مخالفت بکنه کنن احکام عقلیه مستقله را یا غیر مستقله را، میگیم باید تخصیص بدیم. این که میگیم هیچ کس رو عقوبت نمی کنی بر مخالفت احکام عقلی، یعنی احکام عقلی غیر مستقل، و الا بر مخالفت احکام عقلیه مستقله عقوبت می کنیم. دوباره باز ملازمه درست شد. پس جواب دوم چی میدیم؟ میگیم اون بعث رسول این عبارت است از همون پیغمبر که شما میگین، منتها چیکار میکنین؟ یو خصص العموم. عموم چی؟ عموم نفی تعذیب. آخه آیه به نحو عموم میگه ما هیچ کس رو عقاب نمیکنیم، ما کنا معذبین. این عموم نفی تعذیب که آیه میگه ما هیچ کس را قبل از آمدن پیغمبر هیچ کس را عذاب نمی کنیم، میگیم یختص به غیر مستقلات. یعنی غیر مستقلات عقلیه رو اگر کسی مخالفت بکنه عقوبت نداره، و الا مستقلات عقلیه رو اگر کسی مخالفت بکنه ولو پیغمبرم نیاد بگه عقوبت میکنیم. ملازمه درست شد؟ از کردم خب یه اخباری میگن دیگه، من چه دلیلی بر تخصیص داریم؟ ولی ما از خارج اینا رو بعد زنیمه بکنیم. البته بعضیش هم اشکال کردن. این جواب سومی که الان میخوایم بخونیم، آقای نائینی چند تا اشکال بر این جواب سوم کرده، فعلا ما داریم جواباییشونی میخونیم و الا خالی از اشکال هم نیست این جوابا. پس جواب دوم چی شد آقا؟ رسول همون معنای خودش، اونا میخواستن چیکار کنن؟ بگن ظاهر آیه اینه تا پیغمبر نیاد ما هیچ کس عقوبت نمی کنیم. میگیم این عمومو باید تخصیص بزنیم، هیچ کس عقوبت نمی کنیم اگر غیر مستقلات عقلیه رو مخالفت بکنه، و الا مستقلات رو اگر مخالفت بکنه عقوبت هست ولو پیغمبر هم نیاد بگه. نتیجتا ملازمه درست شد. اونی که خود مشکل جواب سومه. آقایون به تقریرات آقای نائینی مراجعه کنن. البته آقای نائینی جواب قبول نداره، اولا ثانیا ثالثا چند، ولی اولی که میخواد توضیح بده. من نوعا گفتم به رفقا، گفتم بهترین شرح رسائل تقریرات آقای نائینیه، نه اینکه ایشون شاگرد آخوند بوده، آخوندم که شاگرد ایشون بوده. ایشون با توجه به رسائل و کفایه اون تقریرات رو درس گفته. بسیاری از مبهمات کفایه که نوعا لاینحل مونده من از تقریرات آقای نائینی پیدا کردم و تو درس برای کفایه رفقا میگم. بسیاری از مبهمات رسائل که برای شارحین مونده من تو تقریرات آقای نائینی پیدا کردم. قرار اگر مأنوس بشین با فواید الاصول که مال آقای نائینیه، خیلی مطالب توضیح داده میشه. این جواب سوم که الان میخوام بخونی از نظر عبارت اینجا مشکله، ولی با توجه به عبارتای ایشون وقت معلوم میشه چی میگه. جواب سوم، مطلب مال ایشون، حرفا مال آقای نائینی، عبارتا مال آقای نائینی. جواب این که این ملازمه ای که ما قائلیم، میگیم در مقام استحقاق عقل و شرع ملازمه دارن، یعنی هنوز پیغمبری نیامده. اگر کسی حکم عقلیه مستقل و مخالفت بکنه، هم عقل میگه این مستحق عقوبت، هم شرع. اگر ما ملازمه قائلیم در مرحله استحقاق، یعنی عقل و شرع اینا هر دو مذمت میکنن این آقایی را که مخالفت داره میکنه با حکم عقلی مستقل. پس ما اگر قائل به ملازمه هستیم، در مقام استحقاق مذمته. هم عقل این آدم رو مذمت میکنه. کدوم آدم رو؟ این کسی که داره مخالفت میکنه با حکم عقلی مستقل. هم شرع میگه این مستحق مذمته، مستحق عقوبته، هم عقل میگه ملازمه درست شد. پس آیه چی میگه؟ میگه ما هیچ کس عذاب نمی کنیم. میگیم آیه نفی فعلیت میکنه، میگه تا پیغمبر نیاد عقاب به مرحله فعلیت نمیرسه. آیه میگه ما عذاب نمی کنیم، اما نمی کنیم یعنی عذاب کی به مرحله فعلیت میرسه؟ اون موقعی که پیغمبر بیاد بگه بابا این حکم عقلی مستقل درسته. اگر پیغمبر آمد تأکید کرد این حکم عقلی مستقل، اون موقع عقوبت به مرحله فعلیت میرسه. پس این آیه معناش اینه تا پیغمبر نیاد و این حکم عقلی مستقل مستقله رو صحه نداره، عقوبت به مرحله فعلیت نمیرسه، این ضرر به ملازمه نمیزنه. ما اگر قائلیم ملازمه در مقام استحقاقه، میگیم این آقایی که حکم عقلی مستقل رو مخالفت کرده، هم عقل میگه این مستحق مذمته، مستحق عقوبته، و هم شرع میگه، پس منافات نداره آیه با اثبات ملازمه. چرا؟ آیه نفی فعلیت میکنه، میگه عقوبت به مرحله فعلیت نمیرسه اگه پیغمبر نیاد، اما به مرحله استحقاق میرسه. یعنی اگر یک نفر یک حکم عقلی مستقل و مخالفت کرد، هم شرع میگه این مستحق مذمته، مستحق عقوبته، و هم عقل میگه ملازمه در مقام استحقاق. آیه نفی فعلیت میکنه، ضرری به ملازمه ما اصلا نمیزنه. بریم سراغ جواب سوم، او یلتزم. سه تا جواب شد، یکی اون اول که رسول رو به معنای اتمام حجت گرفتیم، یکی اون معنای دوم که رسول رو به معنای خودش گرفتیم، در این سومی هم رسول رو به معنای خودش میگیریم، اما یلتزم، ملتزم میشیم به وجوب تأکید. یعنی اگر عذاب بخواد فعلیت پیدا بکنه، خدا باید لطف بکنه، یه پیغمبری بفرسه تأکید بکنه این حکم عقلی رو، تأیید بکنه، اون وقت اگر کسی مخالفت کرد، عقوبت به مرحله فعلیت میرسه. ما ملتزمی به وجوب تأکید. یعنی چی تأکید؟ یعنی خدا رو لطفش باید یک پیغمبر نقلی بفرسته، این حکم عقلی رو تأیید بکنه، تأکید بکنه، تا عقوبت به مرحله فعلیت برسه، و الا عدم حسن العقاب، و الا به مرحله فعلیت نمیرسه عقاب، الا مع لطف. لطف یعنی چی؟ یعنی پیغمبر فرستادن، الا مع پیغمبر فرستادن که اون پیغمبر بیاد تأیید بکنه این حکم عقلی به وسیله نقل تأیید بشه. در اینجا اگر این طور شد، عقوبت به مرحله فعلیت میرسه. اما اگر پیغمبر نیامد، یعنی خدا لطف نکرد، یه پیغمبر نفرستاد که اینو تأیید بکنه، اونجا عقوبت نی و این حسن از زم، ولی مذمت ها. این آقایی که الان مخالفت کرده با حکم عقلی مستقل، هم شر میگه مستحق مذمته، مستحق عقوبته، و هم عقل میگه. پس ببینید ملازمه در مقام مذمته، در مقام استحقاق عقوبته. بنابراین که منع لطف، منع لطف یعنی چی؟ یعنی پیغمبر نفرستادن، لطف یعنی پیغمبر فرستادن که بیاد این حکم عقلی رو تأیید بکنه، منع لطف یعنی پیغمبر نفرستادن. اگر خدا لطف نکنه، پیغمبر نفرسته که بیاد این حکم عقلی رو تأیید بکنه، عقوبت به مرحله فعلیت نمیرسه. پس آیه میگه ما عقوبتمون به مرحله فعلیت نمیرسه. کی به مرحله فعلیت میرسه؟ اون موقعی که لطف بکنه خدا، یه پیغمبر نقلی بفرسته، این رو تأیید بکنه، اون موقع است که مخالفت اگر کسی بکنه، عقوبتش به مرحله فعلیت میرسه. اما اگر خدا لطف نکرد، پیغمبر نفرستاد که بیاد بگه این حکم عقلی درسته، این موجب قبح عقابه، یعنی عقوبت به مرحله فعلیت نمیرسه، همون ذمش به هم نمیخوره. کما سر رهبه البعض، چنانچه خواجه نصیر طوسی این حرفو زده. عبارت خواجه رو من میخونم، شرح تجدید اگر دارید، المقصد و ثالث، چون چند تا چاپه من نمیتونم آدرس بدم، المقصد و ثالث، کتاب تجرید. میدونید که تجرید مال خواجه نصیر طوسیه، شرح تجرید مال علامه است که شاگرد ایشونه. اون اواخر مقصد ثالث، مقصد ثالث تجرید رو پیدا بکنید، اون اواخرش عبارت ایشون اینه: یقبه من الله تعالی التعذیب مع ما من لطف، همینی که ایشون داره میگه طبیعی هست. خدایی که من لطف کرده، یعنی پیغمبر نفرستاده که این حکم عقلی رو تأیید بکنه، طبیعی هست خدای متعال عقوبت فعلی داشته باشه برای کسی که من لطف شده پیغمبر براش نیامده. این تعذیبش نیست، طبیعه دون از زم، اما مذمت و اون استحقاق و عقوبتش هست. خلاصه مطلب آقا، ایشون جواب سومش اینه، ما اگر قائل به ملازمه ایم در مقام استحقاقه. یعنی اگر کسی مخالفت بکنه یک حکم عقلی مستقل، کل ما حکم به العقل حکم به شر، مال اینجاست. یعنی عقل میگه این آدم مستحق مذمته، مستحق عقوبت شرع میگه. اما این استحقاق عقوبت کی به فعلیت میرسه؟ اون موقع که خدا لطف کنه یه پیغمبر بفرسته، اون پیغمبر بیاد این حکم عقلی مستقل رو تأیید بکنه، اون وقت اون موقع عقوبت به فعلیت میرسه. پس آیه اگه نفی عقوبت میکنه، نفی عقوبت فعلی میکنه. عقوبت فعلی میگه موقوف است بر آمدن پیغمبر دون از زم، اما مذمت و استحقاق عقوبت پیغمبر نمیخواد. هم عقل و هم شرع میگن این شخص مستحق مذمته. پس نتیجتا آقا با این سه جوابی که دادیم ملازمه رو اومدیم درست کردیم و علی ای تقدیر. حالا این جواب رو قبول دارید یا ندارید، ملازمه درسته یا نه، فعلا به اینا کاری نداریم، بریم سراغ مطلب. یدلو که باید تدلو باشه ظاهرا، تدلو این آیه بر نفی عقاب قبل البیان. یعنی تا بیان نیا، رسول نیا، بیان نکنه حرمت و حلیت چیزی را، اونجا ارتکاب عقوبت می و برای توتون چون بیانی نیامده، پس اگر کسی مرتکب شد عقوبت نداره. این استدلال تا فردا برسیم به رد ایشون.